بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما انشاءالله میخواییم تو این جلسه و جلسه بعدی میوه این رشته بحثی که پی گرفتیم رو بچینیم تا انشاءالله بریم سراغ رشته دیگری از این بحث که ساحت دیگری از فلسفه اجتماعی حکمت متعالی مطرح میشه. اونت ما در حقیقت تو این 16 جلسه‌ای که ظاهرن داشتیم و امروز جلسه 17 در حقیقت ما میخواستیم چیکار بکنیم؟ خب یه سوالی در واقع مطرح کردیم و پیرو به اون سوال در حقیقت وارد بحث نسبت فلسفه اسلامی با عرفان شدیم. اون سوال چی بود؟ اون سوال این بود که اگر فلسفه اسلامی و فلاسفه اسلامی نبودند چه می شود؟ البته من هنوز به این سوال جواب ندادم و از جلسه آینده ما انشاءالله وارد جواب دادن به این سوال می شیم. پیرو به طرح این سوال یه مسئله خیلی اساسی مطرح شد و اون این که اگه اینا نبودن هیچ اتفاقی نمی افتاد، شاید هم وضع خیلی بهتر می شد، منتها دلیلی که آوردند این بود که فلسفه اسلامی در سیر تحول تاریخی خودش بیشتر و بیشتر با عرفان نسبت پیدا کرد و اصلا عرفانی اشراقی شد و همین هم باعث شد که فلسفه اسلامی به قول معروف از حیز انتفاع، البته منظور از انتفاع انتفاعهای مدنی و تمدنی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هست، از حیز انتفاع ساقط شد و اون نقشی که به لحاظ عقل گرایی باید ایفا می کرد رو دیگه نتونست ایفا بکنه. به قول معروف سلاح فلسفه عقله و با عرفانی شدن فلسفه خلع سلاح شد، یعنی عقل و عقلانیت دیگه از دستش گرفته شد و شهود و اشراقی شد. خب ببینید این یه بحث خیلی جدی بود، برای همین هم ما از بحث عرفان شروع کردیم و روی کرد فلسفه با عرفان و عرض کردیم که این گونه نبوده. حالا این بحث رو در حقیقت بذارید به یه صورت دیگه ای طرح بکنیم، یعنی در حقیقت همونطور که از 2-3 جلسه بعدش ما وارد این مسئله شدیم که اصلا مدل پیشرفت و توسعه فلسفه اسلامی چی بود، به عبارت دیگه فلسفه اسلامی بر چه اساسی حرکت کرد و در واقع توسعه پیدا کرد، عمق پیدا کرد، وسعت پیدا کرد. خب خیلی ها که همین امروز هم قائلند معتقدند که این مدل عرفان بود، به ویژه عرفان ابن عربی، یعنی در حقیقت موتور حرکت رو به توسعه که حالا البته از نظر اینها چندون به توسعه بودنش هم قائل نیستند، ولی به هر حال موتور حرکت رو به گسترش، حالا بگی رو به گسترش فلسفه اسلامی، قائلن که عرفان بود. ما اینجا دو ادعا کردیم، ادعای اول این بود که به هیچ وجه عرفان مدل گسترش فلسفه اسلامی نبود و اینجا عرض کردیم که فلسفه اسلامی کاملا روی کرده اصلاحگرایانه، آسیب شناسانه و نقادانه به عرفان داشت. اما ادعای دوم ما این بود که خب اگر مدل گسترش و توسعه فلسفه اسلامی عرفان نبود پس چی بود؟ و اونجا عرض کردیم که مدل توسعه فلسفه اسلامی در حقیقت معارف حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و نهج البلاغه بود. حالا بالخصوص امروز میخوایم یه وجه از این مدلیابی رو منتها با عبارات ملا صدرا در واقع پیش ببریم. اما خب توجه داشته باشید ما اینجا میخوایم به یه نکته خیلی مهمی برسیم و این نکته محل بحث ما خواهد بود در جلسه آینده و اون این که ما میخواییم ببینیم که از یه طرف اون روی کرده نقادانه و آسیب شناسانه به عرفان، از طرف دیگه این مدلیابی که فلسفه اسلامی کرد و در حقیقت معارف امیرالمومنین رو محور توسعه خودش قرار داد، میخوایم ببینیم این دو روی کرد چه تأثیری رو فلسفه اسلامی گذاشت، در حقیقت چه ساختاری با چه محتوایی برای حکمت و عرفان اسلامی درست کرده و این ساختار حکمی عرفانی با این محتوای حکمی عرفانی چه تأثیرات اجتماعی، تاریخی، سیاسی به جای گذاشت. و منظورم از این که این نکته‌ای که جلسه آینده بهش می‌پردازیم منظور همین تأثیرات اجتماعی سیاسی بود و الا ما در همین جلسه انشاءالله خواهیم رسید به این که در اثر این دو روی کرد، یکی اون روی کرد نقادانه و یکی این روی کرد مدلیابی، تو همین جلسه خواهیم رسید به این که چه ساختاری برای فلسفه اسلامی درست کرد و چه انقلابی در فلسفه اسلامی ایجاد کرد. و جلسه قبلم عرض کردم، البته دو جلسه قبل عرض کردم که این مدلیابی از همون زمان ابن سینا شروع شد، اونجایی که ابن سینا گفت امیرالمومنین علی علیه السلام در بین اصحاب پیامبر کل معقول بین المحسوس بود. این عبارت نشان میداد که ابن سینا کاملا به معارف عقلی که حضرت مطرح کردن نظر داشته و الا هیچگاه این حرف رو نمیزد. و بعد الهیات ابن سینا هم خبر میده از این تأثیرگذاری، خبر میده از این مدلیابی که خب حالا هم یه نکاتی رو تو همین زمینه ابن سینا ما عرض کردیم جلسات قبل که قابل پیگیری هست تو فصل اول اون سیر تطور مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا، تو فصل اولش بعضی از این نکات رو من عرض کردم که اینجا نمیخوایم وارد بحث بشیم. خب اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اینجا لازمه یه مقدمه‌ای من عرض بکنم در مورد الهیات در نهج البلاغه تا بعد بریم سراغ اون عبارت ملا صدرا. الهیات در نهج البلاغه دو بخشه، یکی الهیات نظری و یکی الهیات عملی. الهیات نظری همون الوهیت و شناخت الوهیت هست، به عبارت دیگر الهی دیدن، بینش الهی نسبت به همه چیز، چگونه نگریستن ما اینجا مشخص میشه. اما در الهیات عملی ما میرسیم به مقوله‌ای به نام تعلق. پس الهیات در حقیقت دو بخشه، الوهیت و تعلق، یا به عبارتی خداشناسی، خداگونگی، تعلق یعنی الهی شدن. پس الوهیت یعنی الهی دیدن، ولی تعلق یعنی الهی شدن، خداگونگی. الهیات نظری که همون الوهیت باشه در نهج البلاغه با سه رویکرد تعقیب شده. یک، رویکرد متافیزیکی، رویکرد وجودشناسانه، رویکرد استدلالی و عقلانی. و این رویکرد کاملا مشتمل بر بحث‌های فلسفی است. رویکرد دوم، رویکرد حسی تجربی و در حقیقت رویکرد طبیعت شناسی است که در جاهای مختلف نهج البلاغه این رویکرد خودشو نشون میده. و بالاخره رویکرد سوم، رویکرد شهودی و اشراقی هست. رویکرد اول گسترده ترین رویکرد در نهج البلاغه است، یعنی خطبه های بسیار زیادی رو شما در نهج البلاغه میتونید پیدا بکنید که رویکردش رویکرد اوله. رویکرد دومش هم حضرت اونجایی که وارد بحث طاووس و حیوانات مختلف میشن خودشو نشون میده. و رویکرد سوم به طور متمرکز در خطبه 220 و 222 مطرح شده. اما الهیات عملی نهج البلاغه، یا به عبارتی خداگونگی یا تعلق در نهج البلاغه، در اینجا ما با بحث‌های خیلی مفصلی روبرو میشیم و میتونیم این بحث‌های مفصل رو عنوان بندی بکنیم تحت این عناوین: الهیات خانواده، الهیات سیاسی، الهیات اجتماعی، الهیات اقتصادی، الهیات تعلیم و تربیت، الهیات تهذیب و تزکیه، الهیات مدیریت، الهیات امر به معروف و نهی از منکر، و در واقع انواع و اقسام این الهیات ها. یعنی چی؟ یعنی اون الهیات نظری ما اقتضائاتی دارد در خانواده، اقتضائاتی دارد در مدیریت، اقتضائاتی دارد در امر به معروف و نهی از منکر، اقتضائات سیاسی داره، اقتضائات اجتماعی داره. یه بار دیگه هم اگه یادتون باشه من عرض کردم که بحث توحید بسیار بسیار دقیق و عمیق در اسلام. ما سه بخش توحید نظری داریم، یه بخش توحید عملی داریم. توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، اینا توحید نظری هستن، یا به عبارت دیگر حکمت نظری در توحید. و توحید عبادی، توحید عبادی در حقیقت حکمت عملی توحیده. و این توحید عبادی همه شؤونات فردی و اجتماعی زندگی انسان رو در بر داره. برای همین هم در واقع ریشه می دوونه در خانواده، در سیاست، در فرهنگ، در هنر و زیبایی شناسی، در مدیریت، در تعلیم و تربیت. درست شد؟ یکی از در واقع بخش های بسیار ویژه در این الهیات سیاسی اجتماعی و الهیات مدنی همون عهدنامه مالکه اشتر هست. درست شد؟ خب حالا این بحث اینجا داشته باشید، بیایم سراغ فلسفه ملا صدرا و در حقیقت طرحی که ملا صدرا در فلسفه در انداخت. ملا صدرا بر اساس چه مدلی فلسفه خودش رو طراحی کرد؟ جواب این سوال رو ملا صدرا در همین ابتدای اسفار به ما میگه. ملا صدرا بعد از مقدمه‌ای که نوشته و وارد بحث‌های اصلی اسفار که میشه، از همین چاپای 9 جلدی بیروت صفحه 20 21 و 22 در این سه صفحه اصلاً طراحی خودش رو و مدلی که بر اساس اون به این طراحی رسیده رو در حقیقت بیان میکنه. که اینجا من چند تیک از این عبارات رو میخونیم و در حقیقت کاربوچه کافی میکنیم. خب در ابتدا توی صفحه بیان میکنه که من کل فلسفه رو در 4 سفر طراحی کردم. بعد در بحث سفر اول این نکته‌ای که عرض کردم رو واردش میشه. خب اولا از فلسفه شروع میکنه که اصلا فلسفه چیه. بیان میکنه که اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه به معرفت حقائق الموجودات علی ما هی علیها و الحکم به وجودها تحقیقاً بالبراهین لا اخذن به ظن و تقلید. خب عبارات خیلی روشنه. منتها به قدر الوسع الانسانی و انشئت قلت نظم العالم نظماً عقلیا علی حسب طاقت البشریه لیه سلت تشبه بلباری تعالی. خب اینجا ببینید ملا صدرا تو این عبارت، خب اولا کل فلسفه رو آورده رو استکمال انسان، بناس یک اتفاقی بیفته، بناس انسان یه تکونی به خودش بده، بناست در واقع یک پویایی براش رقم بخورد. منتها تو این عبارت این پویایی این شدن، این استکمال سه وجه داره، سه مبنا داره. یک، واقع گرایی. ببینید، استکمال و نفس الانسانی به معرفت حقائق الموجودات علی ماهی علیها، پس واقع گرایی. دو، ولحکم به وجودها تحقیقاً بالبراهین لا اخذن به ظن و تقلید. دو، عقلانیت. سه، تشبه بالباری که میشه تعالی. پس بنابراین بر مبنای فلسفه اسلامی بناست انسان یک زندگی داشته باشد که اولا واقع گرا باشه، دو، عقل گرا باشه، سه، نظر به تعالی داشته باشه. خب این قسمت اول. بعد ادامه میده، میگه که خیلی قشنگ ملا سعدا وارد میشه و پیش میره، حالا دقت بکنی. بعد ادامه میده، میاد خب میگه که مگه بنا نشد فلسفه استکمال انسان باشه؟ خب پس بنابراین ما باید از انسان یک کالبد شکافی داشته باشیم دیگه، یک آنالیز از انسان داشته باشیم. میگه که ولما جاء الانسان و کالمعجون من خلقین. انسان یک موجود ترکیبی است، مخلوطه مخلوطی است از من خلقین، صورت معنویت امریت و مادتن حسیتن خلقیتن. یعنی انسان دو وجه داره، یه وجه بدنی داره، یه وجه وجه بدنی خلقی حسی، و یک وجه معنوی و امری، امر در برابر خلق. خب بنابراین به حسب این دو وجه و این دو جنبه انسان، دو نحوه تعلق برای انسان شکل میگیره. و کانت لنفسهی ایزن جهتا تعلقن و تجردن. دو جهت تعلق، یک جهت تعلق به امور دنیوی و یک جهت تعلق به امور ملکوتی، که البته جهت تعلقش به امور ملکوتی در حقیقت تجردش هست از دنیا. پس دو سلسله علقه، دو سلسله تعلقات برای انسان شکل میگیره. خب اون دو جنبه و این دو جهت علقه لاجرم به ناچار، لاجرم افتن نتل حکمته به حسب امارت نشعتین به اصلاح القوتین الى فنین، نظریت تجردیه و عملیت تعقلیه. میگه اون دو جنبه و بر اساس اون دو جنبه، این دو جهت علقه به ناچار حکمت رو میکشونه، استنت میکشونه به حسب امارت دو نشعه، نشعه آخرت و نشعه دنیا، میکشونه به سمت چی؟ به سمت اصلاح دو قوه، که یکیش قوه نظری تجردیه هست و یکیش قوه عملیه تعقلیه، به عبارت دیگه همون عقل نظری و همون عقل عملی. خب اما نظریه، خب غایت حکمت نظری چیه؟ تو دو کلمه خلاصه میشه از نظر ملا صدرا، برسیم به وجود و نظام وجود، که من عبارت شد دیگه نمیخونم. و ملا صدرا میگه که غایت حکمت نظری همین وجود و نظام وجود است، آن گونه که پیامبر اکرم ازش تعبیر کرد رب ارن الاشیا کماهی و للخلیل علیه السلام ایوان هینه سأله رب حبلی حکمه و الحکم هو تصدیق به وجود الاشیا. خب این در واقع غایت حکمت نظری، اما غایت حکمت عملی و اما العملیتو فثمرتها مباشرت و عمل الخیر. در حکمت عملی بناست چه اتفاقی بیفته؟ بناست این اتفاق بیفته که انسان مباشر شود با عمل خیر، که چطور بشه؟ لتحصیل الهیئت الاستعلائیه لنفس علی البدن. عمل خیر یعنی این که انسان برسه به یک استعلاء، استعلاء نفس بر بدن. توجه بکنید وقتی ملا صدرا میگه بدن، این بدن در حقیقت منشأیت داره از برای نفس اماره، دخالت داره در شهوت، دخالت داره در غضب. یعنی در حقیقت این وجود شناسی و نظام وجود ما رو میرسونه به یک حکمت عملی، به یک عقل عملی، و به حسب اون عقل عملی انسان یک استعلاء نفسانی پیدا میکنه، یک در واقع بزرگ منشی پیدا میکنه. و همچنین لتحصیل الهیئت الانقیادیت الانقهاریه للبدن من النفس، که اینا در واقع دو طرفه یه رابطه هستن دیگه، استعلاء نفس بر بدن، انقهار و انقیاد، انقیاد بدن از برای نفس. و الهاذا الفن اشار به قوله صلی الله علیه وسلم تخلق و به اخلاق الله. این در حقیقت حکمت عملی. و استد الخلیل فی قوله و الحقنی به صالحین. اینجا داره حکمت نظری و عملی رو از دیدگاه پیامبر اکرم و همچنین از دیدگاه حضرت ابراهیم در واقع مطرح میکنه. و الا فن نیل حکمه کلیه ما اش حرفه صحیفت الالهیه و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. در این آیه در حقیقت به هر دو فن اشاره کرده. و بعد در باب حکمت عملی خیلی زیبا ملا صدرا ادامه میده، میرسه به اینجا که حکمت عملی در حقیقت باید به تمامیت خودش برسه. چرا؟ لل اشعار به ان المعتبر من کمال القوت العملیه ما بهی نظام المعاش و نجات المعاد. یعنی حکمت عملی وقتی به تمامیت خودش برسه، همه جنبه های حکمت عملی برای ما طرح بشه و به اجرا در بیاد، اون وقت اینجا یک معاشمون نظام پیدا میکنه، دو این نظام معاش در جهت نجات معادم هست. ببینید نظام معاش یعنی در حقیقت از نظر ملا صدرا حکمت نظری و حکمت عملی لاجرم باید برسد به یک نظام معیشتی. خب وقتی میگه نظام معاش یا یک نظام معیشتی، هم جنبه های اجتماعی داره، هم جنبه های سیاسی داره، جنبه های فرهنگی داره. دقیقاً یک اصلا تخلق و به اخلاق الله همینه دیگه، یک سبک خاص زندگی هست. بله خب بله نه اون سبک زندگی که در حقیقت مقتضای یک سلسله مبانی نظری و عملی به لحاظ عقل نظری و عقل عملی بله و الا ببینید هیچ انسانی نیست الا اینکه دارای یک نگرش باشه و دارای یک سبک زندگی باشه. این توجه بله یعنی هیچ انسانی رو ما نداریم در طول تاریخ که یک نحوه زندگی نداشته باشه و اون نحوه زندگیش بر اساس یک چارچوب بر اساس یک اصول نباشه. منتها این اصول از نظر ملا صدرا سه وجهه. اون عبارت اولیش یا تحقیقیه یا ظنیه یا تقلیدی و غالب انسان‌ها اون چارچوب نظری زندگیشون و اون در واقع عقل عملیشون و بعد در نتیجه اون سبک زندگیشون یا ظنیه یا تقلیدی. و یکی از رسالت‌های فلسفه اینه که در حقیقت انسان‌ها رو از ورطه زنی بودن، زنی فکر کردن و زنی زندگی کردن، تقلیدی فکر کردن و تقلیدی زندگی کردن نجات بده. ببینید این بحث خیلی بحث مهمی، این اتفاقا نشون میده که رویکرد عمومی ما در فلسفه باید رویکرد گسترش اجتماعی باشه و فلسفه رو درست تخصص داره، منتها این تخصص باید به گونه عمومی هم بشه. توجه میکنی؟ تقریبا مثل حالت درس‌های عمومی تو دانشگاه که من مثلا سال نمیدونم 70 71 72 خب درس عمومی رو میدادیم تو دانشگاه. همیشه من به دانشجو همون موقع هم میگفتم که این که میگن درس تخصصی درس عمومی، از این لحاظ میگن این درس عمومیه که همه باید بگذرونن و الا همه درس تخصصیه، درس های عمومی هم تخصصیه. به عبارت دیگه درس های تخصصی به دو بخش تقسیم میشه، یه بخش که شامل افراد خاص میشن، یه بخش همه باید پی بکنن و الا تخصصیه. ریاضی تخصصیه، فلسفه هم تخصصیه، ولی ریاضی اون تخصصی است که من به کفایه در واقع میرن دنبالش و تخصصی میرن، افراد خاص میرن، ولی فلسفه اون درس تخصصی است که باید عمومی باشه. البته عرض کردم لزومی نداره برای همه ما اصالت وجود و تشکیک وجود و اینا رو تحسیش بکنیم. فلسفه باید سطح بندی بشه، درجه بندی بشه. این کارهاییست که به هیچ وقت در فلسفه صورت نگرفته و ملا صدرا در اواخر عمرش که در واقع در کتاب کسب اسمان جاهلیت باشه تلویحی میرسه به این مسئله که این معارف باید عمومی بشه تا در نتیجه عموم مردم بر اساس تفکر و تعقل بیندیشن و بر اساس تفکر و تعقل تصمیم بگیرن، زندگی بکنن
و نظام معیشتیشون رو پیش ببرن. خب حالا اینجا ما یه سوال خیلی اساسی داریم، اینجاست که بحث مدل‌یابی مطرح میشه. این سوال این است که چطور شد که ما از رب به ارن الاشیا کماهی یه دفعه سرم تخلق و اخلاق الله در بود؟ بله، حلقه واسط در این دو چیه؟ علی‌الظاهر بین این دوتا ارتباط ساختاری وجود نداره. اینجا ملا صدرا میاد و یک کار رو شکافی میکنه روی حکمت نظر. در حقیقت جزء اخیر حکمت نظری چیست و چه باید باشد؟ اون جزء اخیر اگر ما در سیر حکمت نظریمون به اون جزء اخیر نرسیم، به هیچ وجه به تخلق و به اخلاق الله نخواهیم. اون جزء اخیر چیه؟ عبارت و من النظریت العلم به احوال المبدع و المعاد و تدبر فیما بینهما من حق النظر و الاعتبار. میگه در عقل نظری، در حکمت نظری، خب ما میرسیم به علم به احوال مبدع و معاد و تدبر در آنچه که بین این رو هست، از حق نظر و اعتبار. حالا اینجا قال امیر المؤمنین علیه السلام رحم الله امرئن اعد لنفسه و استعد لرمسه و علم من عینه و فی عینه و الى عین. جزء اخیر حکمت نظری اینه که انسان خودش رو اولا آماده بکنه برای نفسش و مستعد بشه برای قبر و مرگ. رمس، رمس یعنی قبر، و بداند که من عینه و فی عینه و الی عین. یعنی در واقع ما برسیم به یک انسان شناسی حکمی. این انسان شناسی حکمی واسطه هست، یا به عبارتی جزء اخیر حکمت نظری است، و بر این اساس در حقیقت ما میتونیم برسیم به حکمت عملی. ادامه میدم الله سلام دید و الازینکل فنین و مزتل فلاسفت الالهیون حیثو قال تأثین بل انبیا لفلسفه هیت تشبه بالاله. خب با اشاره به این دو فن، فن حکمت نظری که البته جزء اخیرش اون علم من عینه و فی عین و الی عین، و حکمت عملی، این دوتا در حقیقت در زبان فلسفی ازش تعبیر شده به اینکه فلسفه همون تشبه به خداونده، تشبه به اله هست. که عرض کردم این تشبه به اله به خصوص در فلسفه صغرا قوی بوده و بیانگر این هست که فلسفه یونان یک وجهی از تأثیر رو از الهیات وحیانی در حقیقت داشته. کما وقع فی الحدیث النبوی صلی الله علیه و سلم تخلقوا به اخلاق الله، یعنی فی الاحاطه بالمعلومات و تجرد عن الجسمانیات. ببینید اینجا
در حقیقت مدلی که ملا صدرا بر اساس اون ساختار فلسفه اسلامی رو طراحی کرده در حقیقت اینه، از حقیقت شناسی به روش وجود شناسی ما بحث رو پیش میبریم، میرسیم به معرفت و نفس، از معرفت و نفس میرسیم به حکمت عملی یا میرسیم به اون تعلق. نه نه خب معرفت شناسی که خب هست، اونم یه بچه بنیادی ترشه، از حقیقت شناسی به روش وجود شناسی میرسیم به یک معرفت و نفس، و از معرفت و نفس میرسیم به حکمت عمل. دلیلش هم اینه، ببینید دقت بفرمایید وجه ارتباط رو. ما هیچ شعری از شعونات زندگیمون نیست، حالا چه شعن اجتماعی، سیاسی، هنری، زیبایی شناختی، فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی، هیچ شعری از شعونات زندگی انسانی نیست مگر اینکه یک تصویر از انسان پشت باشه. به عبارت دیگه من ببینید چه چیزایی هست که زندگی من را رقم میزنه؟ خب اهداف منه، آرزوهای منه، ارزشهای منه، انگیزه های منه، اینا هست که به من هدف میده و اینا و هدف مجموعاً هست که باعث میشه من یک برنامه خاصی رو طراحی بکنم. خب پشت آرزوهای من، پشت صحنه آرزوهای من، تلقی من از خودم، من اگه این تلقی عوض بشه همه آرزوها من هست. تلقیم از خودم عوض بشه تمام ملاک‌های زیبایی شناختی و زشتی شناختی من عوض بشه. من اگه یه تلقی دیگری پیدا بکنم از خودم، چه بسا بسیار از چیزایی که زیبا میدونستم و در من ذوق و شوق ایجاد میکرد و لذت میداد این دفعه زشت بشه و اصلا منو مشمعز بکنه، توجه میکنه و دیگه انگیزه در من نباشه. تلقی من از خود. خب حالا دقت بکنید اینجا یه سوال بسیار بسیار اساسی. ببینید به نظر شما چرا ابن سینا در حکمت عملی چندون قدرت مانور نداره ولی ملا صدرا در حکمت عملی قدرت مانور زیادی داشت؟ چرا؟ برای اینکه در فلسفه ابن سینا انسان شناسی حکمی و فلسفی بسیار بسیار لاغره و در حقیقت انسان شناسی ابن سینا رو یا باید در بخش آثار عرفانیش جستجو کرد یا در بخش طبیعیاتش باید جستجو کرد. ولی انسان شناسی عرفانی ابن سینا خب البته گسترده است، به خیلی از بحث‌ها رسیده، ولی چون نظریه پردازانه نیست، چون بر وجه استدلال و عقل به اونا نرسیده، بنابراین نمیتونه از اونا در بخش عقل عملی هم چی؟ بهره بگیره. توجه میکنه، نمیتونه نظریه پردازی به اون صورت داشته باشه. پس شما ببین در انسان شناسی فلسفی توسط ملا صدرا
هم به لحاظ خواستگاه، هم به لحاظ جایگاه، هم به لحاظ محتوا یه انقلاب تمام عیار رخ میده. خواستگاه انسان شناسی ملا صدرا وجود شناسی شد. بر همین اساس انسان شناسی ملا صدرا تو فلسفه نظری در حقیقت فلسفهش مطرح میشه. البته در طبیعیات هم بحث خودشو داره ملا صدرا، مثل جایگاهش هم متفاوته. جایگاه انسان شناسی در طبیعیات نیست، محتواش هم بسیار متفاوته و بسیار گسترده. خب چون این انسان شناسی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تو این عبارت مطرح کرده اصلا یک انسان شناسی حکمیه، نه یک انسان شناسی از آن حیث که تعلق به بدن دارد. ببینید انسان، یه وقت هست ما انسان رو میشناسیم از آن حیث که تعلق به بدن دارد. خب این همون بحثی که ابن سینا در طبیعیات مطرح کرد، ولی حضرت امیرالمومنین بحث علم من عین و فی عین و الا عین، یعنی در حقیقت انسان رو در قوس نزول و صعود وجود جایگاهش رو میگن پیدا بکنی. اگه میخوای خودت رو بشناسی اولا باید بدونی که از کجا اومدی، در کجا واقع شدی، این عالم رو بشناسی، عوالم قبل از خودت رو بشناسی، این عالمی که درش واقع شدی رو بشناسی و به عوالمی که بناست بری بشناسی. یعنی ببینید یک انسان شناسی حکمی تموم عیار نازل به مراتب قوس نزول و مراتب وقوع و مراتب قوس صعود. ببینید در مرحله اول هیچ فرقی نیست، دقت فرمایید نکته رو، در مرحله اول فرقی نیست، هر انسان ابعاد وجود شناسانه داره، هم ابعاد ماهیت شناسانه، هم سنگ. الان شما ببینید در مورد سنگ شما دو سلسله قضاوت میکنید، مثلا سنگ از چه اجزایی ترکیب شده، خاصیت شکنندگی داره، خب اینا همه ناظر به ماهیت و طبیعت شناسی سنگ. اما یه وقت شما میگی که سنگ ممکن الوجوده، سنگ حادثه، سنگ هم حدوث زمانی دارد هم حدوث ذاتی دارد، سنگ ممکن الوجوده، سنگ عین الربطه، اونا همه جنبه های وجود شناسی سنگ. حالا انسان هم هر دو بود داره، هم بود هم ساعت وجود شناسی هم ساعت ماهیت شناسی. ممتاز در مرحله دوم هست که ما در همین انسان شناسی وجودی به یک نکته‌ای میرسیم که در سنگ شناسی وجودی دیگه نمیرسیم، در ملک شناسی وجودی دیگه نمیرسیم، و اون نکته این است که انسان در حقیقت حد یقظ ندارد و بنابراین ماهیت ندارد، و بنابراین با به قول معروف پیوند نافش با وجود بسته شده، نه با حد و حدود. و این در واقع اتفاق بسیار مبارکی است که در انسانشناسی وجودی رخ میده. منتها این انسانشناسی وجودی در حقیقت باید به صورت گسترده تبدیل بشه، یعنی خواستگاه اصلی انسانشناسی باید بیاد در مبانی فلسفه نظری، فلسفه الهی، فلسفه وجود شناسی. بله، به عبارت برهنم تعریف انسان. ببینید دیگه، ما در فلسفه ملا سرزاد انسان رو تعریف به ماهیت نمی کنیم. در فلسفه ابن سینا میخوان بگین انسان کیه و چیه، میگه حیوان ناطق. ولی در فلسفه ملا سرزاد میگیم انسان کیه و چیه، میگیم اونیست که حد یقظه نداره. در حقیقت انسان رو تعریف میکنیم در نسبت با خداوند که حقیقت وجود هست. رجا میکنیم. خب همین جالب هست که تخلق و به اخلاق الله در واقع مبنا پیدا میکنیم. انسان موجودیست که انس با حقیقت وجود دارد. خب انس با حقیقت وجود در کلیه شؤوناتش، شؤونات حقیقت وجود همون کمالاتشه که در واقع همون اسماء درش دلالت میکنه. خب این پس بنابراین یک انقلاب اساسی در فلسفه ملا سرزاد بله دقیقا بله حالا ببینید، حتی مولا سرزاد اینجا یه قدم هم چه لوتر میگذاره. ببینید اصلا کل فلسفه میشه معرفت و نفس، و در حقیقت معرفت و نفس به دو بخش تقسیم میشه: معرفت و نفس نظری، معرفت و نفس عملی. و لذا کل فلسفه برای انسان عبارت است از مبانی نظری شدن انسان و مبانی عملی شدن انسان. بر همین اساس هم کل فلسفه از نظر ملا صدرا میشه اون اسفار اربعه، که اون اسفار اربعه در حقیقت مسافر کیه؟ انسانه. منتها این سیر و سفر یک سیر و سفر نفسانی است بر وفق سیر و سفر عقلانی. توجه بکنید، بر همین اساس هم در حقیقت ملا سرزاد اسم کتابش این گذاشته است: الحکمت المتعالی از فی الاسفار العقلیت الاربعه، سفرهای عقلی. و بر اساس این سفرهای عقلی اون سلوک در واقع صورت میگیره. اینجا نظر بر عمل تقدم داره. ببینید یکی از تحولاتی که در عرفان همینجا رخ میده همینه. عرفان نقطه شروعش استاد و گرفتن ذکر از استاد و دستورالعمل گرفتن از استاد نیست. از نظر ملا صدرا در حقیقت عرفان از وجود شناسی عقلانی شروع میشه. به عبارت دیگه عقل یک تصویری از کل این اسفار اربعه به دست میاره، ترسیم میکنه، مبانی نظری و مبانی عملیش رو بهش میرسه. حالا اینجا بحث در واقع سلوک نفسانی و سلوک عملی اینجا مطرح میشه. بله ببینید این خیلی واضح و روشن دو تا چهار تا، چون در واقع ما انواع و اقسام سلوک ها داریم، انواع و اقسام ذکر ها داریم، انواع و اقسام دستورالعمل ها داریم، انواع و اقسام استاد ها داریم در مشرب ها و مکتب های مختلف. اگر ما بخوایم ظنی و تقلیدی پیش بریم و بخوایم تحقیقی پیش بریم، ناچاری که در واقع نظر رو مقدم بکنیم. با فهم نه اصلا ابدا مرسد را به شدت تو همین به اصطلاح مقدمه این بحث وارد همین مسئله شده که شما حتی از من ملا صدرا هم در واقع ظنن و تقلیدن چیزی رو نگیرید. تحقیقا و عقلا باید در واقع راهتون رو پیدا بکنید. نه چه تصریح داره در واقع حکمت تقدم حکمت نظری برای حکمت عملی دقیقا همینه دیگه. منتها ببینید تو عرفان میگه من به این مبانی شهودن رسیدم. خب منتها ببینید اون عقلانیت تام و تمام رو ما نمی‌بینیم. حتی تا اونجایی که خود عرفا نظر قائلن به این که خیلی از این مبانی اصلاً با نظر و عقل نمیشه بهش رسید، یعنی که اصلا تصریح دارن. منتها در واقع میگه شهود من تو بحثی که ما داشتیم برای عزیز صدرالدین خونوی، ببینید خیلی جالبه صدرالدین خونوی خب اومد و اون مبانی نظری و فکری و عقلی رو به یه نحوی گذاشت کنار، بعد دید که خب دست طرف خالی میشه. آیا هر کس خودش به سلیقه خودش شروع بکنه به تهذیب نفس، به تزکیه نفس؟ بله با قول معروف این جدیه میشه داشتش به اختیار شد.
خودی نیست، انشالله. نه اصلا محاله که این تقدم تأخر برداشته بشه. در واقع شما وقتی که میگید که من میخوام سلوک نفسانی داشته باشم، من میخوام ارتقا داشته باشم، من میخوام تعالی داشته باشم، اولین چیزی که مطرحه به کجا، به سمت چی، چی، کی؟ بله؟ نه شما ببین، تا در حقیقت به یک حقیقت وجود، به یک کمال مطلق نرسی، ببین بر اساس معرفت هر کس کمال رو برای خودش تعریف میکنه. ببینید ما باید اول یه تلقی از خودمون داشته باشیم، یه تلقی از کمال داشته باشیم، یک تلقی از نحوه رسیدن من به کمال داشته باشم. این همش معرفت و نظره. نه اینجا در واقع ما یک پتانسیلی در وجود شناسی پیدا میکنیم. وقتی ملا سر را میاد و فلسفه و معرفت و نفسیش میکنه، در حقیقت تعقل نظری رو میرسونه و میکشونه داشته تعمل نفسانی. تعقل نظری وقتی تبدیل میشه به تعمل نفسانی، اینجا یه اتفاق میفته و اون این که اثبات وجود سر از احساس حضور در میاد. توجه میکنی؟ حالا تو این وادی اتفاقا ملا صدرا بحثای جالب داره و میگه که گام اول ذکره. منتها ذکر چیه و چه اتفاقایی در این مقام رخ میده، اینجا بحثای مفصلی هست. در وهله اول به نظر میرسد که ماهوی، ولی بعد از اینکه ملا صدرا اتحاد علم و عالم و اتحاد عمل و عامل رو اثبات میکنه، اینجا بحث اینجا این میشه که اندیشه و عمل نحو وجود انسان و ببینید حتی اگر ببینید درسته اندیشه خودش یک نحوه ارتقا هست، یک نحوه عمل هست، منتها یک نحوه عملی که تقدم داره. نمیتونید نظر رو و عمل رو یکیش بکنید. نظر قطعا تقدم داره، تقدم کنید. اصلا مرحله اول نظر، اصلا شما بدون نظر قدم به قدم نمیتونید برداری. نه اگه در نه اگه شما ذهنی و تقلیدی شدی عمل تقدم داره بر نظر. بله متحد نمیشه. ببینید شما اگه تقلیدی و ذهنی باشی عمل تقدم داره، ولی اگه تحقیقی و عقلی بشی نظر تقدم داره. در بله اون عرض کردم. ببینید اون نظری که فقط و فقط استدلالی باشه، خب الان خیلی خدا رو هم اثبات میکنن ولی زندگی کردن که الهی نیست که. نه ببینید این تعقل نظری باید تبدیل بشه به تأمل نفسان، تأمل در خود، توجه میکنید در خلوت با خود بشینیم و در واقع بررسی بکنیم که خب اگه واقعا بناس خدا وجود داشته باشه که حالا به حسب نظری وجود دارد، پس من چه نسبتی با اون داشته باشم؟ ببینید این تنگ نسبت با خود رو در خلوت، اگه الان نحوه تکرر صورت بده اون وقت اینجا در واقع دیگه اون صرفا اثبات وجود نیست، یک احساس حضوری هم پیدا میکنه. به هر حال این هست، ما بر اساس یک حقایق وجودی میرسیم به یک حکمت عملی. حالا اگر اون حکمت عملی در واقع تحقق عینی پیدا بکنه، ببینید حقایق وجودی به حسب عقل نظری فقط و فقط عینیت علمی پیدا میکنه. حالا و ما میرسیم به یک حکمت عملی که حکمت عملی هم اینجا عینیت علمی پیدا میکنه. حالا اگر اون تأمل نفسانی بیاد وسط، اینجا هم حکمت نظری یک تحقق عینی پیدا میکنه، هم حکمت عملی یک تحقق عینی پیدا میکنه. و البته اینجا یه اتفاق دیگر میفته که ملا صدرا در آخر شواهد ربوبیه در مشهد پنجم اونجا این بحث رو مطرح میکنه که عمل یک نحوه آبیاری کردن نظر، تعبیر داره خیلی جالب، یعنی در حقیقت وقتی که نظر ما رو به عمل رسون و عمل عینیت پیدا کرد، اون وقت خود همین عینیت پیدا کردن عمل یک تعالی بر ما به وجود میاره و در این تعالی در حقیقت نظر ما هم متعالی میشه. یعنی یک تعالی در نظر هم چی برای ما به وجود میاد؟ تعالی در نظر دوباره خود به خود یک تعالی در عمل رو موجب میشه و اینا در واقع یک تعامله به قول معروفی الیتیکی با هم دیگه دارن، توجه میکنید؟ من اینجا این بحث رو مطرح میکنه که عمل در حقیقت نظر رو، اندیشه رو، یا به عبارتی عمل صالح ایمان رو آبیاری میکنه و باعث میشه که ایمان تبدیل شود به یک درخت تنومندی در انسان. دقیقا کاملا بله هم دقیقا همین، یعنی در واقع اگه این تعامل نفسانی صورت نگیره همه چیز به صورت علمیش فقط واقع میشه. الان شما ببینید ما میرسیم نظرن و علمن میرسیم به اینکه خدایی هست، میرسیم به اینکه معادی هست، میرسیم به اینکه روحی هست، میرسیم به اینکه زندگی پس از مرگ هست. خب حالا نظرن و علمن هم میرسیم به اینجا که باید راست گفت، باید در واقع نبی داشت، امام داشت، باید از دستورات شرع اطاعت کرد، باید امانت دار بود، ولی این همه چی؟ نظریه. و لذا ما خیلی از انسان ها رو میشناسیم که هم در واقع اون مبانی نظریه دارن، همون مبانی عملی رو دارن، ولی در واقع براحتی هم خیانت در امانت رو ها. این ببینید این علمیت باید علمیت بود، تأمل، تأمل نفسانی. بله دقیقا، در حقیقت در تأمل نفسانی پیوند انسان با حقیقت محکم و محکم و محکمتر میشه، به گونه ای که در واقع اونو میبینه. و البته ببینید تو دین خیلی راهکارهای جالبی وجود داره برای اینکه این تأمل نفسانی صورت بگیره. حالا تو این رابطه اگه فرصت شد انشاءالله یه بحثی داشته باشیم، چون رو بخواییم واردش بشیم من طور هی دور میشیم از اون بحثی که بناس پیش ببریم. خب پس بنابراین در این معرفت و نفس که جزء اخیر و غایت فلسفه نظریست، این معرفت و نفس پیش درآمد حکمت عملی میشه و در حقیقت پیش درآمد تخلق و به اخلاق الله میشه. حالا اینجا ما باید به دو نکته توجه بکنیم. نکته اول این که اصلا برای ملا صدرا کل فلسفه میشه این رحم اللهم رعن علم من عین و فی عین و الی عین. نکته دوم این که ملا صدرا اخلاق انسان رو ذیل اخلاق خدا تعریف کرده. این خیلی نکته مهمی، وقتی که اخلاق انسان ذیل اخلاق خدا تعریف میشه و البته اخلاق خدا همون اسماء الله هست، اینجا اخلاق انسانی کلیه رفتارهای ارادی و اختیاری رو در همه شؤونات انسان در بر میگیره. اگر تو باشه قدرم عرض کردم اینجا دیگه فعل اخلاقی قسیم انواع خاصی از افعال نمیشه، بلکه فعل اخلاقی انسان مقصد میشه. فعل اخلاقی انسان است که یا سیاسیه یا اجتماعیه یا فردیه یا اقتصادیه یا فرهنگیه یا هنریه یا زیبایی شناختیه. و این در واقع بسیار بسیار نکته مهمی. در واقع منش خداوند، اخلاق الله منش خداوند است که بر اساس صفات افعالیش هست، که صفات افعالیش بر اساس صفات ذاتیش هست. حالا اینجا خیلی جالبه، حالا من ادامه میدم عبارت ملا صدرا را. ببینید تای حرف ملا صدرا خلاصه اینه، میگه آقا
همونطور که خدا یک حکمت نظری داره یک حکمت عملی داره، انسان هم یک حکمت نظری داره یک حکمت عملی داره. حکمت نظری انسان اگر بر وفق حکمت نظری خدا باشد و حکمت عملی انسان اگر بر وفق حکمت عملی خدا باشد، اون وقت اینجا اتفاقات جالبی در زندگی فردی و اجتماعی انسان رخ میده. توجه میکنید، به عبارت دیگه همه آنچه که در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی ساخت و سازهای صنعتی، حالا من شواهد آوردم یه عبارت اونجا داره خیلی جالب، همش در واقع بر وفق خیر صورت میگیره. توجه میکنید، پس تخلق به اخلاق الله یعنی در واقع یک گونه ای از شدن برای انسان رقم بخورد که به مقتضای آن الهی عمل بکنه. توجه میکنی؟ و درست الهی عمل کردن یعنی چه؟ یعنی این که خداوند یک حکمت نظری داره. حکمت نظری خداوند چیه؟ حکمت نظری خداوند علم به صفات ذات شد، علم به اسما و صفات ذات شد. حکمت عملی خداوند چیه؟ حکمت عملی خداوند ایجاد بر وجه احسن بله؟ که در واقع صفات افعالیش میشه. و جالبه حکمت نظری خدا به علاوه یه حکمت عملی خدا ازش تعبیر به عنایت میشه در اصطلاح فلسفه، نه فلسفه ملا صدرا، فلسفه ابن سینا. شما اگر به تعلیقات ابن سینا مراجعه بکنید، در اونجا اصلا نظریه عنایت، نظریه صدور، نظریه فیض، یعنی عنایت الهی، فیض خداوند، صدور خداوند، این طوری معنا میشه ایجاد بر وجه احسن. این عبارت ابن سینا، ایجاد بر وجه احسن. خب ببینید، برای همین هم ابن سینا علم الهی رو چه علمی میدونه؟ علم عنایی. علم عنایی چه علمیه؟ علم عنایی در حقیقت اینه، ایجاد عالم بر اساس علم خدا به عالم و علم خدا به عالم بر اساس علم خدا به خودش، علم ذاتیش که شد همون اسما و صفات ذاتیه. توجه میکنید؟ بله؟ احسن، دقیقا دقیقا. اصلا به ذات خودم از آن حیث که آیه خداوندم، از آن حیث که خلیفه خداوندم. دقیقا بعد دقیقا چهارین عبارت ها میگه که ثم لا یخفا شرف الحکمه من جهات عدیده. حکمت از جهات عدیده شرف داره. منها انها صارت سببا لوجود الاشیاء. میگه اصلا حکمت یکی از جهات شرفش اینه که سبب میشه برای وجود اشیاء. علا وجه الاکمل، بل سببا لنفس الوجود، چون حکمت عین وجوده دیگه. از ما لم یعرف الوجود، از ما لم یعرف الوجود علا ما هو علی لا یمکن ایجاده و ایلاده. میگه ما اگر علم به وجود نداشته باشیم، نمیتونیم بر اساسش ایجاد و ایلاد
یعنی تولید داشته باشی، ایجاد کردن و تولید کردن. حالا در عبارت شواهد ربوبیه در واقع ایجاد کردن انسان در حقیقت صور ذهنیشه، ولی ایلاد و تولید کردن ناظر هست به صنایع، تولیدات صنعتی. حالا عبارت چه میخونه؟ خب ول وجود خیر محض، ولا شرف الا فی خیر الوجودی، و هذا المعنى مرموز فی قوله تعالی و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. خب پس بنابراین در حقیقت اینجا حکمت ناظر است به ایجاد و ایلاد. ببینید اگه حکمت ناظر به ایلاد نباشه، اصلا نظام معیشتی صورت نمیگیره. تو عبارت قبل اگر ما میخواییم برسیم به یک نظام معاش بر وجه خیر، باید نظام معاشمون بر وجه حکمت رقم بخوره. ترجمه میکنیم؟ خب حالا ملا صدرا اینجا در همین اسفار جلد یک صفحه 264 و 265 اینا بذارید مولا سر و تو شواهد بهش اشاره داره، یعنی اشاره که نه تصدیق داره دقیقا همینه، منتها خیلی جالب بیان میکنه. حالا بذارید میرسیم بهش. خب مولا سر را در واقع اینجا مبنای انسان شناسی، یا به عبارت دیگه مبنای من عین و فی عین و الی عین رو در حقیقت همون وجه خلیفت اللهی قرار میده و اینجا میگه که ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه به حیث یکون له اقتدار على ایجاد صور الاشیاء المجرده والمادیه. میگه خداوند انسان را مثل خودش خلق کرده. البته اینجا مثل به معنای لغوی و عرفی، نه به معنای اصطلاحی. به معنای اصطلاحی باید بگیم مثال، مثال خودش، بر وفق مثال خودش خلق کرده. چرا؟ چون انسان موجودی است که ایجاد صور میکنه، هم ایجاد صور به شکل ابداعی و هم ایجاد صور به شکل تکوینی. لذا میگه که ایجاد صور مجرده که ابداعیه. اما شما یه صندلی تصور میکنید، اینجا ابداع کرد، اما یه صندلی نیست، اینجا صورت مادی ایجاد کرد. اولی ابداعی، دومی تکوینیه. چرا؟ لأنها من سنخ ملکوت، انسان از سنخ ملکوته و از سنخ عالم قدرت و ستوت هست. و الملکوتیون لهم اقتدار على ابداع صور العقلیت القائمه به ذواتها و تکوین صور الکونیت القائمت بالمواد. حالا این میزی که میسازیم تکوینه دیگه، ولی این میزی که تو ذهن ایجاد میکنید، وجود ذهنی بهش میدید، این ابداع.
لذا بعد اینجا میگه و خلق نفس الانسانی هم مثالا به ذاتهی و صفاتهی و افعالهی فانه تعالی منزه عن المثل لا عن المثال فخلق النفس نفسا مثالا له ذاتا و صفاتا و افعالا. خب حالا این صورت ابدایی و صورت تکوین رو در شواهد ربوبیه برای ما بازش میکنه در صفحه 240. خب حالا اتفاقا این همین الاشراق الصامل هست که تو شواهد ربوبیه ما سه شنبه بنابراین بحث رو بکنیم. الاشراق الصامل فی تکبل انسان و قوا نفسهی، اون وقت در واقع یکی از قواهاش میگه یک قوه روحانی هست در انسان که هم مدرک کلیات هست هم جزئیات. حالا این قوه مدرک کلیات و مدرک جزئیات رو آنالیز میکنه، کالبوت چکافی میکنه، میگه صحیح فل انسان کمال و اول لجسم طبیعی گن عالی گن زی حیات دلقوه من جهت ما یدرکو یدرک الامور الکلیه و یفعل الاعمال الاعمال الفکریه. این قوه ازش دو کار میاد، یک ادراک امور کلی، دو بکارگیری اون اعمال فکری. فلها به اعتبار ما یخصها من القبول اما فوقها و الفل فیما دونها قوتان علامتون و اعمالتون. پس این قوه یه وجهی داره که علامت، یه وجهی داره که اعمالت. از حیث علامه بودنش ارتباط با مافوق داره و از مافوق عقل میکنه، علم حکمت رو عقل میکنه، و به اعتبار اعمال بودنش اعمال میکند در مادون. حالا همین رو توضیح میده، میگه فدل اولا تدرک و تصورات و تصدیقات و تعتق و تعبدل و تعتق دل حق و الباطل سیما یعقل و یدرک و تسما بالعقل نظری. و به ثانیه، یعنی قوه اماله که در مادونش عمل میکنه، و به ثانیه تستم به تو صناعات الانسانیه، یعنی در واقع با قوه عملی هست که این صناعات شکل میگیره. و تعتقد القبیح و جمیل سیما یفعل و یدرک و تو سما بالعقل العملی. وقت بعد اینجا میگه پس عقل عملی چیه؟ و هی التی تستعمل الفکر و رویه فل افعال و صنایع مختارتن للخیر اما یظن و خیرا. همین نکته ای که شما مطرح کرد، میگه در واقع پس در حکمت نظری ما میرسیم به یک مبانی، عقل عملی اون مبانی اون فکر و اون رویه را به کار میگیره در افعال، به کار میگیره در صنایعی که اختیار کرده. منتها حالا این صنایع رو اختیار کرده به لحاظ این که خیره واقعا، یا به لحاظ این که گمان میکنه که خیره. توجه میکنی؟ همین جاست که ببینید بحث نظر خیلی مهمه، بحث حکمت نظری خیلی مهمه، که در حقیقت خیر حقیقی و واقعی یا خیر ظنی. توجه میکنیم؟ خیر ظنی. خب اون وقت دقت بکنید، ممکنه شما بگید که حکمت نظری چطوری دخالت میکنه در این مسئله. خب این حکمت نظری است که ما رو میرسونه به یک جهانبینی، به یک جهانبینی الهی، و در اون جهانبینی الهی یه دفعه من متوجه میشم که معاش من، نظام معاش من باید در این حالی که در حقیقت معیشت منو برقرار میکنه و نیازهای معیشتی منو برطرف میکنه، در این حال باید نجات معاد منم باشه. خب حالا اگر شما در حکمت نظریتون به یک جهانبینی مادی برسید، خود به خود معاد، عالم پس از مرگ و هزاران چیزی که به تبع این عالم پس از مرگ هست اصلا از صحنه محاسبات شما بیرون میره، اونو شما محاسبه نمیکنید و بنابراین یک نظام معیشتی دیگری رو خود رقم میزنید. پس بنابراین از نظر ملا صدرا حکمت معطوف است به ایجاد و ایلاد، حکمت صرفا مجموعی از دانستن ها نیست، حکمت حتی دخالت میکنه در صناعات انسانی، دخالت میکنه در بایدها و نبایدها، و بنابراین در واقع دخالت میکنه در اینکه چی خیره و چی خیر نیست.
خب اینجا
بگم، یعنی یعنی در واقع باید خیلی از حس و آبا رو کنار بزنه تا برسه به اون حقیقت خودش ترجمه کنیم، تا برسه به اون حقیقت خودش. مثلا که صحبت میگه که اگر شما تأمل بکنید در خودت را یک امر وحدانی بسیط مستمر ثابت میابید، اینجا در حقیقت ما نظر داریم به یک معرفت و نفس شبیه، نه یک معرفت و نفس تجربی. اولی واقعا خیلی عجیبه، یعنی ما حتی خودشناسی رو هم یه وقت خودشناسی تجربی داریم و از تجربه شروع بکنیم برای خودشناسی ترسان کنیم.
ولی تو مرحله یه دوم یه دفعه با مواجهه میشید که اصلا کل فلسفه و این که ملا صدرا میرسه به یک روش معرفت و نفس و توجه و فرمان هر چی که این روش معرفت و نفسی رقم بخوره، حتی معرفت شناسی، حتی هستی شناسی، حتی انسان شناسی و اینا رو شلوغ تو این مشهد ثالث و حالا بعدا تو مباحثی که همین مسیر اگر داشته باشید اینا رو بیان میکنیم که چگونه از خلال معرفت و نفس ما میتونیم برسیم به یک معرفت شناسی، از خلال معرفت و نفس میتونیم برسیم به یک هستی شناسی، از خلال معرفت و نفس میتونیم برسیم به یک انسان شناسی توجه میکنیم، از خلال معرفت و نفس چگونه ما میتونیم برسیم به خداشناسی، چگونه ما میتونیم برسیم به حقیقت وجود و مبدع وجود شناسی و چگونه میتونیم برسیم به معاد شناسی توجه میکنیم. که حالا میگم انشاءالله همین مشهد ثالث عبارت های مرسل رو بسیار بسیار سنگی و جالب توجهه. خب یه پس یه جنبری بکنم، ببین تو بحث امروز ما این مسئله مشخص شد که در حقیقت مدل توسعه و گسترش فلسفه اسلامی در حقیقت نهج البلاغه به طور خاص و به طور عام معارف حضرت امیرالمومنین علیه السلام بوده. بر اساس این مدل هم یک انقلاب در فلسفه اسلامی ایجاد میشه و یه هم انقلاب در عرفان و در حقیقت یک توسعه‌ای در عرفان صورت میگیره. حالا این شاید ما در جلسه آینده ما بیان خواهیم کرد که این حکمت و عرفان چه ویژگی‌هایی پیدا میکنه که کاملا متفاوت است از ویژگی های حکمت و عرفان قبل از حکمت و این عرفان و حکمت خاص با این ویژگی های خاص در حقیقت چه تأثیرات اجتماعی و سیاسی نه فقط در ایران در جهان اسلام صدا می‌زنه. انشاءالله ما
این رو هم که این بخش دوم هم که به ثمر برسیم حالا نمیدونم بخش دوم یا یه جلسه یا دو جلسه شد توی یکیشه تقریبا ما میتونیم بگیم که این رشد بحث که شروع کردیم در واقع تموم میشه و رشته دیگری از بحث رو شروع میکنیم که همون در واقع هرمونتی میشه. مثلا الله تعالی محمد.